این بخش شب‌های فرهنگ تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ در ادامه برنامه شب‌های گذشته از شما دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های دکتر محمد جعفر هرندی، استاد حوزه و دانشگاه باشید، درباره تأثیر نهضت عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام در تاریخ اسلام و امت اسلامی. لازم به توضیح که این سلسله سخنرانی‌ها در تاریخ 26 تا 30 تیر ماه امسال مصادف با 10 تا 14 محرم الحرام 1446 در حسینیه یزدی ها در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
در قرن سوم یا چهارم یه عده‌ای پیدا شدن که خودشون رو منتسب به امام صادق میدونستن، میگفتن ما از نودوان امام صادق، و در مصر حکومتی که تشکیل دادن فاطمیان رو تشکیل دادن و حدود 300 سال گفتن ما حکومت فاطمه را، نگفتن ما علویان از شما. علی مقدار دشمن داشت ولی فاطمه که دشمن نداشت که، اینا خودشون منتسب کردن به کی؟ به حضرت فاطمه. و الان در تاریخ به نام کیا معروفن؟ فاطمیون معروفن. و همونا هستن که این حسن صباح و دیگران و دیگران و دیگران رو میده، از اونا هستن. یعنی اونا امامی مذهب هستن که چون قبلا اشاره کردم اینو نمی. پس بنابراین سیاست، میخوام از این عرایزم این نتیجه رو بگیرم، سیاست جهان اسلام با قیامهایی که با شمشیر شد عمدتاً به نفع کی تمام شد؟ به نفع آل رسول تمام شد. حالا درستی که 100% نبود ولی مردم جهان اسلام پذیرفتن. چرا آل بویه، آل بویه که شما میشناسید، پدرانشون ماهیگیر بودن در کجا؟ در گیلان. اینا رفتند و خب امارتی به دست آوردن، اینا بعد رفتن بغداد رو گرفتن که خیلی تشیع رو هم رواج داده. چه کسی این عزاداری که شما الان میکنید سینه میزنید رواج داد اولین بار؟ آل بویه بوده دیگه. بله آل بویه. یه کتابی هست الان فراوونه به نام اولین سلاطین شیعه آل بویه، بسیار قشنگ نوشته شده. چیزایی که شما نمی، مثلا همین مسئله که اولین کسی که روزخانی به این، نه البته قبلا بوده، قبلا میرفتن خدمت ائمه مرثیه میخوندن که حضرت گریه میکنه، شاعری شعری گفته بود مثلا همون کمیت که مثلا شعر خیلی معروفی گفته، خطاب بعض زهرا کرده که ای دختر بهترین ها بلند شو ببین که زمین پر از ستارگان است که از نسل تو هست، فاطمه محلا قومی یبنت الخیل فنزوری. ولی این که بیان عرض کنم که در کوچه و بازار و علم بگیرند و رو چه بکنن، این را اولین بار آل بویه. حالا من الکلام یجور الکلام میشه ولی بعد نیست اینا، اولین عزاداران امام حسین به این صورت، به صورت دست کیا بودن؟ در بغداد اتفاق افتاده، با کمک عزادالدوله دیلمی. سادات بودن، کیا بودن؟ من اولین عزاداران خانوما بودن. خانوم ها آمدن بیرون و طبق رسم عرب تو تاریخ اومده شیون کردن به خاطر شهادت ابی عبدالله در روز عاشورا، اونم در بغداد. اون کتابو بخونید، خیلی کتاب جالبی. چرا آل بویه شیعه نتونستن خودشون برن در مسند خلافت بشینن؟ برای اینکه به لحاظ جامعه اسلامی اینا از آل رسول نبودن، اینا امیر بودن، سلطان. هرچی میگید کلمه سلطان، مثلا سلطان محمود غزنوی افتخار میکرده که لقب یمین الدوله بهش داده. کی داده؟ خلیفه. و خلیفه قدرت نداشت، تشریفات بود دیگه. این ببینید، این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما که شیعه هستیم و محب اهل بیت هستیم، این حب اهل بیت و مشروع بودن اهل بیت برای همه بوده، برای ما شیعیان تنها نبوده. منتها خب همه حدس میزنن که اولا و احق این بوده که حالا که این مشروعیت مال آل رسوله، کی به پیغمبر از همه نزدیکتره؟ بچه های علی ابن ابی طالب. یا نه، علی ابن ابی طالب بذاریم کنار، بچه های فاطمه دیگه. پیغمبر به حسن و حسین میگفتن بچه های من، بچه های منه. جالبه که بدانید خلیفه دوم وقتی که غنایم ایران رو اووردن، که حالا در یک مقوله انشالله بعدن گفتم یه چیز میگم راجع به جنگ و اینا، وقتی غنایم رو تقسیم کردن، خب مثلا به زنان پیغمبر مقدار زیادی داد، بیشتر از همه معادل زنای پیغمبر به اصحاب بدر و حنین و اینا داد، و معادل اون چی که به علی ابن ابی طالب و دیگرانی که با پیغمبر جنگ کردن به نفع پیغمبر داد، به حسن و حسین هم داد. اعتراض گرفت دیگر. چون عمر میگو بعد اینا بچه بوده، اینا که تو جنگ. گفت اون که من دیدم راجع پیغمبر نسبت به ایشون، شما ندیدید. من میدونم که به اندازه که شما پیر مردم محترمی، حسن و حسین از اون محترمتر بودن پیش کی؟ پیغمبر اسلام. و لذا حسن و حسین از بیت المال معادل پدرشون که اون همه فعالیتشون اینا تقریبا دستمزدی بود که میدادن به اینا. قرار زمینی که این مسئله پس اولا و احق بوده که کی بیاد خلافت رو به عهده دار بشه؟ بچه های امام حسن یا امام حسین. البته اینا یه قیامایی کردن، من اشاره کنم، نمیخوام وارد اون مسائل بشم. متاسفانه بنی عباس اینا رو از دایره قیام چیکار کردن؟ بیرون کردن.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه سخنرانی دکتر هرندی، استاد حوزه و دانشگاه رو بشنوید، درباره تأثیر قیام عاشورا در تاریخ اسلام و امت اسلامی.
یک مسئله سیاسی که دیروز مقدمش رو عرض کردم، اتفاق چون قرار ما راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنم، چون میدونید که بعد از ابوالعباس صفا مهدی و عرض کنم که هادی اومدن روی کار، اونا چندان دوامی پیدا نکردن و بالاخره شخص مقتدری که در میان بنی عباس اومد دیگه، اوج بنی عباس بود، هارون الرشید که زیاد شنیدید و میدونید که خیلی آدمه، یکی هارون رشیده، یکی معتصم عباسی. اینجا حالا برگردیم به خود ائمه ما. من دیشب عرض کردم که به قدری ائمه ما جایگاه در میان مردم و خصوصا شیعیان خاص، یعنی اونا که معتقد به چی بودن؟ معتقد به امامتشون بودن، پیدا کردن که بعد از رحلت امام صادق عده‌ای از شیعیان رفتن اطراف کیو، اطراف فرزندانشون رو گرفتن. محمد دیباج رو گفتیم، عبدالله افتح رو گفتیم و چند نفر دیگه، اما اینا باقی نموندن، دوام نداشتن. اون چه که دوام پیدا کرد اسماعیلیه و موسویه بودن. اسماعیلیه همین شش امامی هست که میشناسید و حالا خودش جایگاهی داره باید صحبت بکنیم. موسویه ما هستیم، یعنی ما معتقده به امامت کی هستیم؟ مصبن جبر. از اینجا یعنی در تقریبا زمان حضرت مصبن جعفر، اون چرا که حضرت صادق و حضرت باقر به عنوان معارف خاص شیعه برای شیعیان کاشته بودن، میبینیم که چکار میکنه؟ شروع میکنه به اصطلاح قنچه دادن و گل دادن برای ما. میبینیم که عده رفتند و فرزندانشون به امامت قبول کردن، ولی هنوز تو امامت بحث سیاست چیه نبود. حضرت میگفته تقیه بکنید، از تقیت و دینی و دین و آبای تقیه میگن. اما عده از شیعیان بودن که طالب این بودن که نه، شما که حق به جانبتون هست چیکار بکنید؟ قیام بکنید. گاهی از اوقات یه مسئله ما داریم، میگن که با پاپ بهتر میشه صحبت کرد تا پیروان پاپ، و با مارکس هم بهتر میشه صحبت کرد تا مارکسیس ها. اینا یه دستن که جلوتر میگن. جمله هم حضرت علی داره خیلی جالبه، بذارید یه روایت از حضرت علی هم بخونم. میگه که عرض کنم که عالمکم مصوف و جاهلکم مزداد. اونایی که علم دارن امروز و فردا میکنن، جاهلاتون بیش از حد، از حد خودشون تجاوز میکنن. یه عده بودن که داره میگه جاهل و کم، یعنی شما که شیعیان من هستید دیگه، عالم و کم، عالم شما. یه عده بودن که میخواستن دیگه قیامی را بندازند و کاری بکنند و ائمه رو بیارن در رأس و در خلافت و اینها، و خب ولی خب مواجه میشنن با ممانعت ائمه و میگفتندش که حتی قام قائمونا، ما صبر میکنیم تا قائم ما بیاد. قائم ما رو کی تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنه، که منجر شد به غیبت حضرت ولیعصر، که ما الان این لقب، این دوتا واژه رو که گفتیم مال کی به کار میبریم؟ مال حجت ابن الحسن به کار میبریم. ولی از قبل در لسان امام صادق این مسئله بوده، از اونجا زیاد شایع شده و بوده. اینا شیعیان دنبال اون کی میگشتن؟ دنبال اون قائم. لذاست بعد از رحلت امام صادق صلوات الله علیه و مستقر شدن امامت حضرت موسی بن جعفر، که البته با یه مقدار بگو مگو هم روبرو شد، ولی به زودی چی شد؟ به زودی اکثر قریب به اتفاق شیعیان امامت حضرت موسی بن جعفر رو قبول کردن. البته یه عده بودن که اون اقلیت بودن و اونا هم تقریبا از مدینه و بغداد اینا فاصله گرفتن، رفتن در شمال آفریقا، یعنی در سودان و تونس و اونجا، و بهشون میگن عبیدیه. یه عبیدالله در اونجا بود که خب من نوه امام صادقم و اون حکومت فاطمیان اونجا تشکیل داد. حالا چرا رفتن اونجا، چگونه، اون خودش هم داستانی داره که تشیع تا اونجا هم رفت به وسیله اینها. خودش یه داستان جالبی داره که من نمیخوام وارد بشم. اما اونایی که در بغداد بودن و در مدینه بودن، یا در بغداد اینا زندگی میکردن، که امام صادق و امام باقر در کجا زندگی میکردن؟ در بغداد، مثل پدرشون حضرت علی ابن حسین، و هر سه بزرگوار هم قبرشون الان کجاست؟ در بقیه دیگه. چهار تا امام ما در بقیه ما، بقیه ائمه ما در غیر وطنشون دفن شد. حضرت رضا که در توسند، و چند تا از ائمه ما هم که دو تنشون در بغداد هستن، کاظمین، که البته کاظمیه صحیحه، ما میگیم کاظمین یعنی دو تا کاظم، و نجف و کربلا و سامره، اینا در بغداد.
از اینکه شبکه فرهنگ و برنامه شبهای فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
وقتی نوبت به امامت حضرت موسی بن جعفر رسید، مسئله خلافت ائمه ما مطرح شد و لذا عده‌ای آمدن یواش یواش زمزمه کردن که موسی بن جعفر امام قائمه. دقت بفرمایید، امام قائمه. در روایات و تاریخ نداریم که حضرت این رو رد کرده باشه یا قبول کرده باشه، چون ظاهرا عرضه نشده، یه عده آدم های تند رو اینو میگفتن. به همین دلیل هم میبینیم که علنن، حالا نسبت به حضرت صادق به خصوص، حالا امام باقر نه، نسبت از صادق یه دشمنی هایی بوده، ولی دشمنی علنی نبوده، علنی نبوده، بلکه بعضی وقتا خیلی هم مسالمت آمیز بوده. هم منصوری که میگیم خب رقیب بوده دیگه، ولی میبینیم هارون الرشید میاد علنن، دقت بفرمایید، اینو زیاد شنیدید، علنن موسی بن جعفر رو به نحوی دستگیر، حالا بگیم میکنه، که البته این دستگیری خود جسارته، اومده میگه من ایشون رو به حضرت به پیغمبر گفته اینو میبرم برای اینکه موجب چیه؟ فتنه است. و ایشون رو زندانی میکنه. این چون ما در خب چرا صادقینی چون زندانی نمیشن؟ میگم باشون بد بودن، شکی نیست، به خاطر اینکه اون قیام سیاسی از اینجا اتفاق افته. آخرین جملم راجع به این مسئله این هست که پس از آن اینکه حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفتن، خب میدونیم عده‌ای از شیعیان، عده‌ای از شیعیان گفتن ایشون از دنیا نرفته، شیعیان گفتند و گفتن ایشون غائب شده و میاد، این باوری که ما نسبت به حضرت حجت داریم، و اینها رو یعنی متوقف شدن در امامت موسی بن جعفر. اینا به نام واقفیه معروفن، تو کتاب هم فراون داریم، واقفیه است، واقفیه است، واقفیه است، حالا یه دیم برگشتن از این نظر و اینا. این تا اینجا راجع به مسائل سیاسی شیعه. اجازه بدید یه اشاره هم به واقعه کربلا بکنیم و بچه های امام حسین رو با اون وضعی که میدونید و گفتنش خود جسارت به اهل بیت آوردن و در شهرها گرموندن و بعد اینها رو آوردن در مجلس یزید. در اینجا دو واقعه اتفاق افتاده که عده اونو از معجزات، یکی از وقایع رو از معجزات حضرت امام حسین گفتن. اون کسی که به امید جایزه فراوان سر امام حسین آورد به یزید داد، تا تقریبا یزید بهش گفت غلط کردی، این کار کردی، به هیچی هم بهش نداد. اما از اون تاریخ به بعد پشیمانی برای یزید پیدا شد. در اینجا حضرت زینب نقش اساسی رو داشت. حضرت زین العابدین که کسالت داشتن، میدونید که همراه از زین العابدین فرزندشون هم همین امام محمد باقر 2.5 سال 3 ساله تقریبا بودن که پاره از وقایع عاشورا رو ایشون زمان بزرگ شدنشون نقل کردن، چون هم بوده در بین حدود شاید 3-4 تا پسر بودن که اینا رو میخواستن بکشن که اصلا نسل علی بر بیفته. اینجا بوده که عرض کنم که یکی از زنان حضرت ابا عبدالله که صحبت شکردن، رباب، وقتی سر امام حسین رو میبینه، تا موقع مثل که دسترسی نداشت، ناگهان از جا بلند میشه و سر حسین رو به سینه میگیره و با حسینا سر میده و شروع میکنه سر رو بوسیدن. اونقدر این زن در اون مجلس شور به پا کرد که تأثیر در حرم یزید هم گذاشت. و یک وقتی که فهمید اون زن، یک زنی از زنان، وقتی این جمله رو فهمید، حضرت زینب گفت امن العدل ابن الطلقا، امن العدل ابن الطلقا تخدیر که حرائرک و اماعک و بنات رسول الله اسارا. این از اداره کار به دین نداریم، تو که میگی من عادلم، این عدل که زنان آزاد تو و کنیزگان رو پشت پرده ببری و بنات و رسول الله اسارا. وقتی این جملات گفته میشه و بعد هم رباب که بعدها اونجور که نقل شده ایشون یک سالی بعد از شهادت امام حسین زنده نبود و همش هم در آفتاب، چرا؟ میگفتش که بدن حسین که عزیز من بوده، شوهر عزیز من بوده و اینقدر به من علاقه داشته، در صحرای کربلا زیر آفتاب روی شنهای سوزانه من برم توی سایه بشینم، تا آخر عمرش نرفت توی سایه بشینه. این باعث شد که یک شوری در حرم یزید اتفاق افتاد و یکی از زنان وارد شد و همدردی کرد با بچه های امام حسین و بعد هم وضع اسرا در شام تغییر یافت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک.
به پایان برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنیم که آنچه شنیدید سلسله سخنرانی های دکتر محمد جعفر هرندی، استاد حوزه و دانشگاه بود، درباره تأثیر نهضت عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام در تاریخ اسلام و امت اسلامی که در 26 تا 30 تیر ماه مصادف با 10 تا 14 محرم الحرام 1446 هجری قمری در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران برگزار شده. ادامه سخنانی ها رو در برنامه شبهای فرهنگ آتی تقدیم شما خواهیم کرد.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما دوستان شنونده همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. قراره که گزارشی رو از مجلس شورای اسلامی تقدیم شما بکنم و گفتگو با نمایندگان محترم مجلس جای دکتر میرزایی نماینده محترم استان چهارمحال بختیاری و عضو کمیسیون کشاورزی در خدمتشون هستیم. با توجه به فرایندی که طی میشه برای تشکیل دولت جدید و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص، نقطه نظر ایشون رو در ارتباط با تعامل و تفاهم هر چی در بین دولت و مجلس و اولویت‌های پیش رو خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله. خب دولت جدید الحمدلله در حال شکل‌گیری است و ملاک‌ها و معیارهایی که برای تشکیل کابینه وجود داره همه عزیزان می‌دونن. مقام معظم رهبری در فرمایشاتی که برای مجلس داشتن موارد را هم باز یادآور شدن: ملاک تقوا، خوش سابقه بودن افراد، سلامت افراد و تدبیر و مدیریت، مواردی است که شاخص‌های اصلی هستند. قطعاً مجلس وظیفه‌ای داره که در این خصوص نهایت دقت خودش رو داشته باشه، در عین حال تعامل با دولت برای اینکه دولت به موقع شکل بگیره. و مهمترین کمکی که مجلس به دولت میتونه بکنه اینه که افرادی که میان و معرفی میشن اینها به دقت بررسی بشن و افراد شایسته ان شاءالله رأی اعتماد بگیرن و بعد هم در برنامه‌ها حمایت بشن. البته وظیفه مجلس و نمایندگان در کنار حمایت، نقد برنامه‌ها، نقد عملکرد افراد و نظارت مجلس هم قطعاً هست. به همین خاطر نمیشه بگیم که آقا مجلس بیاد کنار دولت قرار بگیره و صرفاً حمایت بکنه یا صرفاً برنامه‌هاش رو تایید بکنه. نه، این یک وظیفه مشخصی است که مجلس داره: نقد دولت، نقد برنامه‌ها، نظارت بر اونها، جلوگیری از انحراف و در عین حال حمایت.
خیلی بهره‌مند شدیم از توضیحات ارزشمندتون.
سپاسگزارم. تشکر.
در ادامه این گزارش در خدمت جای دکتر قاسمی خواهم بود، نماینده محترم مردم اصفهان و عضو کمیسیون عمران مجلس، و ما خواهند گفت از تعاملی که قرار بین دولت و مجلس شکل بگیره و مهمترین انتظاراتی که در این خصوص وجود داره. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت ملت شریف ایران، مردم شریف استان اصفهان، شهرستان‌های شهرضا و دهاقان. خدمت شریفتون که عرض کنم، خب سال آغازین مجلس 12 که تقارن پیدا کرد متاسفانه با اون حادثه ناگوار، و الحمدلله مردم با بصیرت شرکت کردن و رئیس جمهور منتخب رو انتخاب کردن و آغاز شد سال اول مجلس با سال اول ریاست جمهوری. به تبع همگامی و همزمانی این دو رویداد مهم می‌طلبه که با تعامل، با شناخت مسائل مملکت، دولت و مجلس دست در دست هم بدن و انشاءالله در راستای خدمت رسانی به مردم شریفمون اقدام کنن. خب با یکی دو ماه تأخیر خدمت حضرت آقا رسید مقام معظم رهبری، فرمودن شاخصهایی برای اعضای هیئت دولت. انتظار میره که انشاءالله رئیس جمهور محترم منتخب با دقت نظر و اعمال همین شاخصها و ویژگیها برای کاندیداهای وزارت و اشخاصی که برای هیئت دولت معرفی خواهند کرد بعد از جلسه تحلیف، انشالله مجلس هم با عزمی جزم و با روحیه تعامل و توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت و همدلی، انشالله در کنار هم بدون چالش تمام تلاش خود رو به کار میگیریم که انشالله شاهد انتخاب وزرایی قوی، دلسوز، متدین و اون مصادیقی که فرمودن انشالله مجلس در کنار اینها خواهد بود.
انتظار خاصی دارید؟
انتظار همینه که فرمایشات حضرت آقا، دغدغه‌هایی که برگرفته از دغدغه‌های مردم و مشکلات روز جامعه است. بالاخره کسانی که میخوان بیان امروز، دغدغه غالب مردم ما پاک دستیه، یعنی مسئولین باید افراد فساد ستیز و پاک دست باشن. یکی از مصادیقش اینه: کارآمد باشه، توانمند باشه، دلسوز باشه. انتظاراتی که داریم دولت انشالله افرادی با این مشخصات معرفی کنه. قطعا هم مجلس در کوتاه‌ترین زمان در کمیسیون‌های تخصصی موضوع رو بررسی میکنه، نشستهایی رو خواهد داشت و به فضل الهی شاهد در کوتاه‌ترین زمان انتخاب هیئت وزیران خواهیم بود و آغاز فعالیت.
جای قاسمی خیلی سپاسگزارم. تشکر میکنم.
متشکرم. خدا قوت شما بده.
گفت و
شنود،
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان
دخترم چایی
اون که ما سی وقت دیگه بود
هیچی خان